مطایبه است، رفتیم پیش این مسئولمون گفتیم خب شما اینو اگر تحت شبکه انجام بدید این هزینه ها کم میشه، دقت بالا میره، برخط خدمات اتفاق میفته، شما دسترسی به آمار برخط پیدا میکنید، میدونی چند نفر هستن چند نفر نیستن. فکر میکنین چه جوابی داد؟ برگشت گفت ببینید من نسبت به این مسائل الان آگاهی ندارم، اجازه بدید مسئول بعدی که میاد اون این کارا رو بکنه. بعد یه آدم شیر پاک خورده نبود بهم بگی خود تو چرا نشستی اینجا، تو وقتی بلد نیستی برای چی میشینی اینجا؟ اینا دردای کشور ماست. الان شما میبینید رونمایی میشه از موشک سایب بفرمایید هایپرسونیک که میگن مثل موشک میرفت، این واقعا مصداق همین حرفه. خب هیچ پدافند شناخته شده ای هم الان غلبه نداره، ما رو به حوزه اقتدار بازدارندگی محض رسوند. خب چطور میشه ما این رو میتونیم تولید کنیم؟ مگه گوشت و پوست این بچه هایی که این کار رو میکنن با بقیه فرق میکنه؟ خیلی ساده است، من یه مثالی بزنم، من خط قرمز رو رعایت نمی کنم و به من تذکر بدید. ببینین الان میگن چرا صدا سیما اینجوریه، روایت اولو نمیگه، واقعا هم نمیگه دیگه، ما باختیم دیگه، ما تو بحث این بند خدا مهسا امینی به خاطر تأخیری که در گزارش دادن وقتی بحث شیراز پیش اومد سری فیلمش منتشر شد و بجا بود، دقیق بود، خوب بود، ولی توی این خیلی بد عمل شد. بعد میان آسیب شناسی میکنیم، بنده با من کسی که توی این حوزه کار کردم میگم خب اون کسایی که توی جبهه معارض ما الان به عنوان رسانه تروریستی ما اینها رو میشناسیم به صورت سوچی دارن دروغ به خورد مردم ما میدن، الان اینترنشنال داره رسما دروغ میگه، یعنی اگر یه نفری مختصری اطلاعات داشته باشه نگاه کنه میفهمه کجاها رو داره این مارپیچ سکوت ایجاد میکنه در حوزه نظریه رسانه‌ای. بعد شما میبینید چرا اون موفقه توی این کار خلافش؟ خب میگه آقا توی یه سازمان درست کردی 50,000 نفر داخلشن، خب زیادن، بعد خدماتت نمیتونی به اینا خدمات بدی، خب اینا رو میخوان کار بکنن. این مخاطبم آقای جبلی و دولت و آقای لطیفی توی اداره حقوق دادن ها. ببین من اگه جنس خوب میخوام باید منطقی رفتار بکنم، نمیشه. اون دهه 60 بود که دیگه حالا مناسباتش فرق میکرد، امروز اگر ما میخواییم به اون توفیقات برسیم، حالا گفتم چرا فیلترها رو عرض کردم، چگونه باید فیلترینگ اتفاق بیفته، نه فیلترینگ، هر اتفاقی که تو کشور ما میخواد بیفته نباید اون غلطی که در سال 98 برای بنزین اتفاق افتاد تکرار بشه، نباید مثل این فیلترینگ باشه، نه، بیایید به مردم توضیح بدید، بیان برنامه‌های پشت سر هم دیگه بگید توی واقعا اینستاگرام چه خبره، چه الگوریتمایی داره اونجا خشونت بد اخلاقی اینها رو داره اجرا میکنه.
اصلا مثلا که بحث و بررسی پیرامون اتفاق توسط صاحب نظران، دانشگاهیان، دولت، رسانه فراوان صورت گرفته، اما یه نکته که در این میان خواستم فارغ از این که قطعا کم بوده، یه نکته از این که فارغ از این که ما بخوایم بگیم که حالا به هر حال این برنامه در مزایا داشت، معایب داشت به هر ترتیب، در کنارش مسئله که اهمیت داره اینه که آیا ما چقدر تو بحث توسعه شبکه ملی اطلاعاتمون قدم برداشتیم، چقدر پلتفرم‌های داخلیمون رو ارتقا دادیم که انتظار داریم جوانی که کسب و کارش رو در این فضا راه اندازی کرده، ولی اینکه شما می‌فرمایین که باید از اول پیش‌بینی همچین اتفاقی می‌کنه، خب از ابتدا که این فضای در واقع دارای محدودیت نبود، ضمن اینکه به هر حال در شرایط اقتصادی حال حاضر کسی منکر آسیب ها به ویژه آسیب هایی که متوجه خانواده هست در این فضا که اون هم به دلیل عدم در واقع نظارت ها و عدم نظارتی هست که در حوزه فضای مجازی وجود داره که هر کسی اجازه انتشار هر نوع اطلاعاتی رو پیش از این داشته، اما به هر حال ما اگه واقع بین باشیم میبینیم که این فضاها در حوزه کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای نو، کسب و کارهای خانگی و برای جوانان به هر حال منشأ اشتغال و درآمد بوده و خب به یک باره این اتفاق افتاده و با محدودیت مواجه شدن، پیش بینیشو نمی‌کردن، از طرفی ازشون خواستیم که بیان برن داخل پلتفرم‌ها، داخل پلتفرم‌های داخلی در کوتاه مدت میتونن اون خروجی اون انتظار اونها رو برآورده بکنن و ما چقدر اصلا ارتقا دادیم پلتفرم‌های داخلی؟ نظرتون در این خصوص هم شفاف بگید.
من اعتقاد خودم میگم، من دیگه مسئول مثلا رئیس جمهور که نیستم،
بله بی‌طرفانه،
من به عنوان کسی که آدم دانشگاهیه خدمتتون عرض کنم، ما پارالل موازی همین جلسه الان جلسه داشتیم توضیح مسائل بین المللی تو دانشکدمون، اصلا میخوام ببینید وقتی یک موضوعی تهدید امنیتی به حساب میاد تو هر کشوری اینجوری بهش نگاه نمی کنن، ببینید این که وقتی مثلا من دارم به شما میگم اینستاگرام داره در حوزه مهمترین مسئله کشور ما که خانواده است و بزرگترین تهدیدی که مخفول مانده بحث جمعیت، ما فردا داریم، بچه هامون میخوان زندگی بکنن، ما اونا رو واسه ببینیم. این که امروز یک کسی کسب و کارش به واسطه یه تهدید امنیتی و یک خطاهای مسئولین قبلی، من فرمایش شما رو تایید میکنم، ببینم تو کشور ما یه ایرادی که هست، هر کسی از این تنگی قیف رد بشه و بشه مسئول دیگه در حوزه پاسخگویی خیلی ما اونجا نمیبینیم. رهبر معظم انقلاب مکرر تاکید کردن، ولی روی کرده محافظه کاری واقعا غالب شده. ما الان باید مطالبمون این باشه که چرا این اتفاق افتاده. کسب و کاری که شما میگید دولت وظیفه داره در حوزه سیاست گذاری، خب سیاست گذاره اصلا دولت وظیفهش همین تنظیمگریه دیگه. دولت هست، تو به چه دردی میخوری بس دولت؟ و چه هستی تو؟ میگفتش تو این برره و اینا چه طنز بود، ما هستیم دیگه، ما فقط باید باشیم. این نیست، شما وظیفه دارید بیایید این کارها رو انجام بدید. من عرضم اینه، ارزیابی کنید مسئولی که الان نشسته تو شورای عالی فضای مجازی. خب ببینید 24 مهر 1390 رهبر معظم انقلاب یک صحبتی دارن، فقط هم همونجاست، اونم تازه بین دانشجوها، جوونا، نه مثلا مسئولین. فرمودن ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، ما سال 68 به این نتیجه رسیدیم این بحث نخست وزیر مثلا نباشه، الان هم میتونن بزرگان به این نتیجه برسند. چطور تو اساسی ترین مسئله استراکچر، ساختار نظام، ما میاییم این رو میتونیم اصلاح بکنیم، اما تو حوزه های زیر حوزه ها، یعنی تو مجموعه تخصصی بخشی، نمیتونیم این رو انجام بدیم. خب ببینیم اشکال کار کجاست، نباید ایراد رو تکرار کنیم که
بله اصلا همینطور رو بنی از بند آسیب شناسیه. آقا من از شما ادامه بحثتون خدمتتون هستیم، اما تو این لحظه ارتباطم رو برقرار شده با جناب دکتر صادق افراسیابی، معاون محترم کاربران و تنظیمگری اجتماعی ساترا. آقای دکتر صادق، منو در این خدمت شما سلام میکنم، وقت بخیر میگم، از برنامه گفتگو اجتماعی رادیو گفتگو همراه شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت سرکار عالی، مهمانان حاضر در استودیو و همه شنوندگان سلام عرض میکنم، انشاءالله که روز خوبی داشته باشید.
سپاسگزارم. آقای دکتر افراسیابی، ما امروز پیرامون مخاطرات استفاده از فیلتر شکن ها صحبت کردیم، خدمت حاج آقای رفیع‌راد هستیم، پژوهشگر مدرس دانشگاه. گفتگوی رو از دید مرکز تشخیص و پیشگیری جرم سایبری پلیس فتا داشتیم با جناب سرهنگل محمد رجبی. الان از حوزه‌ای که در واقع شما در اون فعالیت میکنین میخوام بدونم که دیدگاه شما در رابطه با مخاطرات استفاده از فیلتر شکن ها که نوسا در جامعه بحث‌های گوناگونی پیرامونش مطرح هست چیه؟
ببینید الان مثلا در شرایط امروز بعضی از پلتفرم هایی که افراد میرن فیلتر شکن رو از اونها تعیین میکنن خودش ناامن هست و خودش ایجاد مسئله میکنه و ممکن هستش با فرد تصور کنه داره از فیلتر شکن استفاده میکنه و در حقیقت یک بدافزار باشه در ویترین فیلتر شکن. بعضی از سایت هایی که این فیلتر شکن ها رو عرضه می کنن خودشون محل مسئله هستن و ممکنه همزمان با دانلود فیلتر شکن فایل های دیگری دانلود بشه که در حقیقت اینها ضرر داشته باشه برای تلفن همراه و مشکلاتی رو ایجاد بکنه. علاوه بر این خود فیلتر شکن، خب می دونید سازندگان این فیلتر شکن ها رویکردها و اهداف مختلفی دارن. بعضی از اینها در حد نرم افزارهای جاسوسی هستن که به شکل فیلتر شکن دارن عرضه میشن، اون کار رو انجام میدن اما در کنارش یک هدف مهمتری دارن. گاهی اوقات هدف در حد ظاهره شناسی افرادی هست که از این فیلتر شکن ها استفاده میکنن. بعضی اوقات این فیلتر شکن منبع تبلیغاتیش سایت های مستهجنی هست که اونها در حد تبلیغاتی رو همزمان که فیلتر شکن باز میشه هدایت میکنه فرد رو به سمت استفاده از سایت های مستهجن و مشکل دار و در حقیقت محل درآمد سازندگان اینها از محل تبلیغات سایت های مستهجن و مسئله دار هست. این یک مورد. یه مورد دیگری برمیگرده به هزینه های مصرف اینترنت که خب وقتی فرد از سایتشن استفاده میکنه هزینه های مصرف اینترنتش رو به شدت افزایش میده. مثلا میبینی که اینترنتی که خریداری کرده بوده برای مثلا مدت یک سال یک دفعه میبینی ظرف چند ماه تمام شد و به خاطر افزایش مصرف اینترنت هست که حداقل در این زمینه هم به نظر میاد ما باید سواد رسانی مخاطب رو افزایش بدیم و رسالت داریم که اینها رو بیان بکنیم که او بداند، آگاهانه بداند چه تصمیمی میگیره، یعنی بداند وقتی از فیلتر شکل استفاده میکند این به معنای اینی که ضریب امنیتی خودش رو کاهش داره میده، تلفن همراه خودش کاهش پیدا میکنه، امکان سوء استفاده از اطلاعات خودش رو داره فراهم میکنه، هزینه دسترسی رو داره در حقیقت عرض خدمت شما هزینه خودش رو داره افزایش میده برای دسترسی به سایت هایی که میخواد استفاده بکنه. البته ببینید یک مسئله هم اینجا به بحث حکمرانی مطرح میشه که ما در مدل سیاست گذاری چطور عمل بکنیم، که مدل سیاست گذاری ما در فضای مجازی به شکلی انجام بشه که خود به خود مردم نیازی نباشه از فیلتر شکن استفاده بکنه. این هم یک موضوعیه که حتما برای ما میتونه مهم باشه. این که مثلا فرض بکنید که پیام رسان‌های ما، شبکه های اجتماعی ما، پلتفرم های بومی بتونن نیاز مخاطب رو به شکل مطلوب برآورده بکنن. این هم اگر مثلا امروز اینستاگرام به دلیل بالاخره مسائلی که ایجاد کرده و میکنه و مسائل مختلفی که این پلتفرم با خودش به همراه داره، اما به خاطر شرایط اخیر کشور در دسترس نیست، ما باید ظرفیت این رو فراهم بکنیم که پلتفرم بومی بتواند نیازهای کسب و کارهای ما، نیازهای مردم ما رو به بهترین نحو برآورده بکنه. در کنارش بتونیم خدمات رو و معرفی رو داشته باشیم. گاهی وقتا پلتفرم مثلا امکانات ایجاد میکنه، اما در امر برندسازی خودش، در امر معرفی خدمات خودش ناتوان هست. گاهی و یک موضوع خیلی مهم گرفتن فیدبکه. مثلا خود من الان فرض بکنید با خیلی از این سامانه‌های داخلی، با گپ، ایتا، بله، روبیکا دارم کار میکنم. همین چند وقت پیش یک فایلی رو صوتی رو میخواستم تو بخش پیام رسان روبیکا بفرستم، ارسال نشد. حالا ممکنه یک فرد مثلا ببینه ارسال نشد بگه مثلا چرا اینطور هست، ولی من رفتم به این سمت که به مدیر پلتفرم، از طریق پلتفرم به مدیران پلتفرم این رو منتقل کردم که من یک فایل صوتی میخواستم منتقل بکنم، ارسال بکنم و این منتقل نشد و ازشون خواستم که بالاخره بررسی کنم. یعنی یکی از کارهایی که ما باید انجام بدیم اینی که انتقادات و شکایات خودمون رو از طریق مدیران پلتفرم ها اعلام بکنیم. حالا در این زمینه ساترا هم یه کاری انجام داده. سایتی ما داریم به نام sapra.ir.
یه بار دیگه بفرمایین آقای دکتر.
sapra sapra.ir. خب سافرا سامانه پیگیری عرض به خدمت شما شکایات مردمی هستش، انتقادات و شکایات مردم. اینجا اگر که مخاطب مثلا میخواد بره، فرض بکنید الان طبق آخرین آماری که من از وزارت ارتباطات دارم حدود بین 30-40% ترافیک کشور الان روی روبیکاست. خب یعنی بیشترین حجم الان دارن مردم بعد از این شرایط، بعد از این شرایط اخیر، خب خلاص فیلتر اینستاگرام، فیلتر موقتی اینستاگرام، در حقیقت 70% ترافیک ما خارجی بود، 30% داخلی بود، 30% داخلی 55% وی اودی ها بود. اما بعد از این شرایطی که ایجاد شده اینستاگرام و واتساپ فیلتر شدن، بین 30-40% ترافیک روبیکاست. خب پس روی روبیکا اگر مثلا مردم مشکل برخوردن، از دو شیوه باید اقدام بکنن. یکی این که حتما به خود پلتفرم اعلام بکنن از طریق ارتباط با ما که به هر پلتفرمی داره انتقاداتشون بکن. یه مسیر هم میتونن از سایت سافرا اینو به ما اعلام بکنن، چون مجوز همین پلتفرم مثلا روبیکا مجوزش از ماست. البته بعضی از پیام رسانه فرق میکنه. روبیکا به جهت اینکه رسانه کاربر محور هم دارد و به جهت این که بخش وی او دی داره، اون به این دلیل مثلا از ما مجوز داره. ما در مورد روبیکا میتونیم پیگیری کنیم. اگر شکایاتی بود، مردم به مشکلی برخوردن، پیام مثلا خواستن ارسال کنن.
آره دکتر، در مورد بقیه پیام رسانه‌های داخلی چی؟ که خب حالا الان کم و بیش مردم برای ازش استفاده میکنن.
پیام رسانه‌های دیگه چون بخش وی او دی ندارن و رسانه کاربر محور محسوب نمیشن، اونها وزارت ارتباطات اونم یک شماره تماس داره الان حضور ذهن ندارن. ولی یه شماره تماسی وزارت ارتباطات داره برای شکایات که مردم از طریق اون شماره تماس میتونن منتقل کنن. اینها اگر منتقل بشه شکایات، انتقادات، حتما اون وقت ما میتونیم اینها رو منتقل بکنیم به پلتفرم‌های داخلی، توسعه پیدا بکنن، نیازهای مردم بهتر برآورده بشه. و نکته هم که حاج آقا فرمود نکته درستی، یعنی ما برسیم به یک درک واقعی از شرایط جدید حکمرانی. شما وقتی میبینید مثلا فرض بکنید که فروشگاه پلی نسبت به روبیکا اختار میده، ما با مدیران روبیکا من سوال کردم ازشون، گفتم شما مگه مثلا مسئله مثلا کار جدیدی کردید رو پلتفرمتون؟ گفتن نه. خب این ناشی پس این بحث حکمرانیه، حکمرانی جدید، حکمرانی پلتفرمیه. خب اینجا اون شهروند هوشمند، اون ایرانی غیور که بالاخره دنبال در واقع توسعه ظرفیت های کشور هست، حتما باید به این موضوع ما توجه داشته باشیم که چه بکنیم که ما در جهان جدید، در نظم جدید جهانی بتونیم سهم بیشتری داشته باشیم از بالاخره منافع اقتصادی، منافع کسب و کارها، منافع سیاسی، منافع اجتماعی. حتما اینجا اگر ما یک مقدار مثلا صبر کنیم، تحمل کنیم، بریم به سمت این که در مدل جدید حکمرانی پلتفرمی پلتفرم‌های ملی ما تقویت بشن، این به نفع آینده کشوره.
اصلا همینطوره آقای دکتر افراسیابی، من مطمئنم هر شهروندی از اینکه به هر حال در این حوزه کشورش پیشرفت بکنه در واقع یک آرزوی قلبی هست برای همه. اما گاهی اوقات به هر حال زندگی امروزی به ویژه حالا بسیاری از تعاملات و مبادلات کاری خوب یا بد وابسته به این فضاها شده و اونجایی که عدم ارتقای به موقع این پلتفرم ها اختلال در کار افراد ایجاد میکنه، یه مقداری دعوت کردنشون به
شاید سخت باشه. عرض میکنم یه موضوع دیدم خودش توجه داشته باشیم، رسانه های بیگانه سعی میکنن مثلا دولت رو، حاکمیت رو مقابل اینستاگرام قرار بدن، در صورتی که به این توجه داشته باشیم امروزی که ما داریم با هم صحبت میکنیم از طریق وزارت ارتباطات این پیام به اینستاگرام منتقل شده که بیا در کشور ایران نمایندگی داشته باش، خب، و قانونی فعالیت کن، یعنی او بپذیره نمایندگی داشته باشه، رسما بالاخره یک فعالیت قانونی انجام بده. اگر اینجا تا امروز که اینستاگرام نپذیرفته، به نظر من این خوبه تا روشنگری بشه که مردم بدانن اینستاگرام حاضر نشد بیاد فعالیت رو قانونی بکنه. لذا من معتقدم مطالبه گری ما باید از خود اینستاگرام باشه که تو چرا حاضر نیستی بالاخره یک قوانین و مقرراتی که در یک کشور هست رو قبول بکنی، حاضر نیستی بیا یه دفتری بزنی، حاضر نیستی بالاخره تحت قوانین بمونی فعالیت کنی. اگر مختیر خواه بالاخره مردم بود، اگر او به فکر واقعا کسب و کارهای ما بود، خب حتما باید این رو میپذیرفت و میگفتم به خاطر کسب و کارها میام در ایران دفتر میزنم، قوانین رو میپذیرم. اینی که امروز شما میبینی که اینستاگرام هنوز فیلتره ناشی از دو موضوع، یکی بحث اختشاش شد، یکی بحث این که در همین ایام در همین شرایط موجود او باز حاضر نشده بیاد یه دفتری بزنه که مثلا کمک بکنه این کسب و کارها، و حاضر نشده بالاخره قوانین جمهوری اسلامی ایران رو بپذیره. لذا اینجا اون کسب و کار اینستاگرام، اون شهروندی که بالاخره تو اینستاگرام بوده، به اینم توجه بکنه که خود مدیریت اینستاگرام مایل هست شکاف بین مردم و حاکمیت رو با شیوه های مختلف و عمل روانی مختلف رقم بزنه. و اینجا نگاه هوشمندانه اینه که اتفاقا ما با فهم این موضوع بدانیم که اینستاگرام خیرخواه ما پس نیست، اینستاگرام هیچ تمایلی نداره به اینکه کسب و کارهای ما همچنان روی این سرویس باشن، بلکه اون میخواهد شرایطی رو رقم بزنه که صرفا نارضایتی ایجاد بکنه در کشور.
ممنونم آقای دکتر افراسیابی. قطعا مواردی که جناب بدی فرمودین جای تأمل فراوان داره، هم از سوی سیاستگزاران و مجریان و هم از سوی کاربران فضای مجازی. اگر نکته پایانی داریم بفرمایین و بعد از اون ما با شما خداحافظی
می‌کنیم. من سعی کردم یک نگاه بالاخره جامعه، یعنی بعض از موضوعات هم که کمتر بهش توجه می‌شد، از اون اینکه بالاخره همین شرایط هرچند انتقاداتی به اینستاگرام وجود داره، عرض کردم تا همین شرایط بالاخره پیام لازم از سمت وزارت ارتباطات به اینستاگرام ارسال شده و این را ما توجه کنیم. کمتر من در رسانه‌ها دیدم که به این موضوع توجه کرده باشن و معمولا ازش غفلت میشه، و اتفاقا اگه همین بیان بشه خیلی چیزها رو نشون میده که چه کسی بالاخره خیرخواه مردم، محاکمیت ما در سعی میکنه شرایط رو تعطیل بکنه و چه کسی نه دنبال اهداف سیاسی هست.
درود بر شما، برای شما همکارانتون آرزو موفقیت میکنم و شما خدافظی میکنم.
موفق باشید. خدا نگهدار.
بحثمون رو با حاج آقای رفیع رادپی میگیریم. پیرامون خب آفت‌ها و مخاطرات استفاده از فیلتر شکن رو گفتن. قبل از اینکه ارتباطتون برقرار باشه با دکتر افتابی، نکته‌ای رو داشتین می‌فرمودین، با توجه به اینکه حالا خیلی هم تا پایان برنامه وقت نداریم، در خدمت شما هستیم که بحث رو هم جمع‌بندی بکنیم.
چی میگفتن؟
رسیدین فکر کنم بحث اوکراین رو تمام کردین، به انتصابات اشاره کردین که توجه بشه به حال مدیران قابل انتخاب بشن.
آره اونم که قبلش عرض کردم، حالا چون فرصتمون کمه استفاده کردیم، مطالبشون درست بود، اما من چون فرصت نیست نکته‌ای عرض میکنیم.
بفهم
میگه از ضمیر و یرجع الی اصل صاحب صحبت مطلب رو برداره. ببینین وقتی ما صحبت میکنیم میگیم مردم اصلند و مردم باید در صحنه باشند، اعتمادی که رهبر معظم انقلاب به مردم دارند و میگن همیشه من به مردم اعتقاد دارم، خب
بله
قبول کنیم که وقتی مردم تو صحنه باشن بعضی ها ضرر میبینن، بعضی ها خسارت میبینن، آدم های سودجو، آدم هایی که اضافی میخوان، سودنگارن، این یه واقعیت تلخی هست. وقتی صحبت میکنیم از حکمرانی نمیخوایم شیک و فانتزی صحبت کنیم، نه، داریم از یک اتفاقی برای کشور صحبت میکنیم که در اون اتفاق این مسائل دیگه پوپولیستی نمیشه باش برخورد کرد. یه نماینده نمیتونه از بحث فیلترینگ برای برندینگ خودش سوء استفاده کنه. دقت کنید وقتی ما میگیم مردم باید بیان توی صحنه، غرض اینه که هر چقدر مردم بصیرتر، آگاهتر نسبت به این مسائل باشند، ما مخاطراتمون کم میشه. الان جناب مستطاب ایلان ماسک که داره استارلینک و شبکه ماهواره‌ای اینترنت رو داره مطرح میکنه، که الان تو غرب کشور نمیدونم 30 میلیون 15 میلیون چقدر دارن بشقابشو میفروشن، آقای وزارت مخابرات این فردا بخواد اتفاق بیفته تو چه کاره حسنی؟ کجای کاری؟ این حکمرانی تکلیف معلوم کردن برای فرداست. ولی عرض میکنم بعضی ها دوست دارند کاریکاتوری فکر کنن، کاریکاتوری مدیریت کنن. کسایی که علل عرض پاشون رو زمین میذارن و صحبت میکنند هیچ وقت حرفشون دوتا نمیشه، هیچ وقت اینها دوچار وجاج قولی نمیشن. واقعش ضعف رسانه‌ایه که تهدید دشمن بهش میشینه. اگر ما ضعفمونو به قوت تبدیل بکنیم هیچ خطری برای ما وجود نداره.
از همینطور که در این حوزه باید تلاش بکنیم. ما جا از شما ممنون، سپاسگزاریم، همطور از دیگر میهمانانی که برنامه امروز رو در گفتگوی اجتماعی همراه ما بودن. فردا در گفتگوی اجتماعی شنونده موضوع ساخت و سازهای غیر مجاز در تهران خواهید بود. ممنون که امروز هم ما رو همراهی کردین و همکاران خوب پرتلاشم در پخش برنامه خدا قوت میگم. برای همتون آرزوی صحت و سلامت دارم. خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در ادامه بخش دوم برنامه که از ساعت 14 آغاز شده است، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتونیم تا ساعت 22 به اتفاق همکارانم هومن مرادی تهیه کننده، سیما معصومی راد صدا بردار، بنده حسین قائدی گوینده. امیدوارم همچنان با ما همراه باشید. برای ارتباط با ما میتونید از این دو شماره تلفن استفاده بفرمایید: شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35. از این پس این برنامه رو از رادیو گفتگو خواهید شنید. گفتگوی اقتصادی در ساعت 14:30 تقدیم حضور شما میشه. امواج شبهه رو در ساعت 16 تقدیم میکنید. به اطلاع شما شنوندگان ارجمند میرسونیم که هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 17:17 است. در ساعت 17:30 برنامه گفتگوی سیاسی رو خواهید شنید. ساعت 18:50 بوستان معرفت پخش میشه. بدون خط خوردگی عنوان برنامه ایست که در ساعت 19 تقدیم خواهیم کرد. گفتگوی فرهنگی رو ساعت 20 از رادیو گفتگو میشنوید. و پایان بخش این بخش دوم برنامه رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی است که در ساعت 21 تقدیم خواهد شد.